بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل البيت الطاهرين. توی مکاسب 9 تا شرط برای صحت شرط ذکر کرده بود، یعنی شرایط صحت شرط. حالا 8 تا بود یا 9 تا، این 9 رو که شیخ نپذیرفت، در واقع 8 تا شرط برای صحت شرط. کتاب های دیگه هم معمولا به همین سبک و روش مکاسبه، با این که مثلا من خیلی هم تفحص کردم، ولی تو کتاب دیگه من پیدا نکردم کسی شرط دیگری برای صحت شرط ذکر کرده باشه، در حالی که میشه یه شرایط دیگری غیر از اینهایی که مرحوم شیخ مطرح کرده ذکر بکنیم. به عنوان مثال حالا یه چند مورد عرض میکنم. مثلا یکی از شرایطی که مرحوم شیخ فرمود این بود که شرط باید خلافه مقتضای عقد نباشه. بعد مثلا مثال میزد به این که اگر کسی چیزی را بفروشه به شرط این که داخل در ملک مشتری نشود، میگیم این خلاف مقتضای عقد. یا چیزی را بفروشد به شرط این که تحویل به مشتری ندهد، این خلاف مقتضای عقد. و این جور شرایط باطلند، بلکه موجب بطلان خود عقد هم میشوند. ولی اگر در باب هبه معوضه کسی چیزی را هبه کرد به شرط اینکه متهب گیرنده هبه یه شیء خاصی رو او هم هبه کنه، هبه معوضه اینه که کسی چیزی را به دیگری بدهد اونم یه چیزی به هبه کنه، میشه هبه معوضه. ولی اگر که هبه کننده شرط کرد که این را به شما هبه میکنم به شرطی که اون شیء خاص را، نه اینکه هرچی دلت خواست، اون شیء خاص را شما به من هبه کنید، اینجا میگن که این شرط هبه خاص باعث میشود که هبه تبدیل بشود به بیه. یعنی اگر لفظاً هم بگوید که هبه کردم، در واقع این خرید و فروشه، بیع و شراه. الان این شرط خلاف مقتضای عقد هبه است و عقد هبه را تبدیل میکنه به بیع و در این حالم صحیحه. بنابراین لازم نیست که بگوییم هر شرطی که خلاف مقتضای عقد بود این شرط باطله. الان عقد اولا هبه معوضه لازمه، جایز نیست، لازمه، بیم لازمه، بر فرض که جایزم باشه هیچ مشکل نداره، لزوم و جواز هیچ تأثیری نداره. پس الان تو این مثال الان این شرط باعث می شود که هبه تبدیل بشود به بیه و شرط خلاف مقتضای عقدم هست، در این حال هم صحیحه. بله آردی، یعنی خود شرط خلاف مقتضاست و اشکالی هم نداره. درست. مثال دیگر باید بگیم که بازم بی میشه، وقت فقط این بی شد باید ببینیم اون مقدار جهالت موجب میشه که بی باطل بشه یا نه. بله بله، نه اگر که شرط کرد و مشخصم کرد چرا باطل میشه. مثال دوم میشود بگوییم یکی از شرایط صحت شرط اینه که شرط مشمول مرور زمان نباشد، یعنی خود مرور زمان را شرط صحت شرط قرار بدیم. در بحث خیار قبن، اون موقع که بحث بود که آیا خیار قبن علل فوره یا علل تراخی، اونجا من همین رو اشاره کردم. اون موقع گفتم که گرچه هیچ کس تو فقه هیچ کس ها نگفته مرور زمان، ولی ما حتما باید مسئله مرور زمان را بپذیریم. اگر کسی بگوید خیار قبن علی تراخیه، یعنی زمان داره، ولی این زمانش رو باید مشخص کنیم تا کی. مثلا میشه بگی خیار قبن حد اکثر مثلا 7 سال، 8 سال، 10 سال شاید آدم بگه درسته، اما هیچ وقت نمیشه خیار قبن رو بگویید 50 سال ادامه داره. مثلا فرض کنید مکاسب میفرماید که خیار قبن درسته و علت تراخی، بعدم میگوید که خیار قبن به ارث هم میرسد. پدری مثلا یه معامله کرده، اگه ضرر کرده بچهش خیار فسخ داره. آیا میشه الان اینو بگوییم که یه کسی مثلا بیاد بگه که پدر بزرگ من 200 سال پیش یه زمینی به پدر بزرگ شما فروخته و ضرر کرده، حالا من میخوام فسخ کنم، اینو کسی میتونه بپذیره؟ حقه، ولی ساقط میشه. بله ساقط میشود. بله سقوطش همین مرور زمان. اگه شما این حقو داشتی میخواستی زودتر مطالبه کنید. بله اصلا خود همین یه اشکال کردن سر درس. اگر مثلا فرض کنید مثلا من حالا اول ساعت مثلا 7:05 شروع کردم یه چیزی رو گفتم، شما ساعت 8 اون آخر بس بفرمایید که من اون مطلب اول رو قبول ندارم، میگم دیگه گذشت، اون موقع میخواستید بفرمایید. بله ساقط میشه. اصلا اگر این حرفو کسی نپذیره دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. همه بله منتفیه. بله ساقط میشه. بله همه جوره. ببینید او همه شو همه تو. بله نخیر. همین الان حالا شما اصفهانی هستید، توی اصفهان یکی از علمای اصفهان اول انقلاب از یکی از علماها زمین هایی داشت، این زمین ها را اومدن مصادره کردن، گفتن یا آقا سرمایه داره زمیناشو گرفتن. الانم مسلمه مسلمه که ناحق ازش گرفته شده، یا آقا مجتهد بوده عالم بوده زمینی داشته، همین که 40 سال گذشت دیگه نمیشه ازش، یعنی اون نمیتونه بره ادعا کنه که زمینمو میخوام، دادگاه هم نمیتونه بگه حکم اون موقع باطله دیگه گذشت. همین الان توی اصفهان مطرحه ها. به مرور زمان را اگر کسی نپذیره، یه دفعه ها میلیون ها شکایت و پرونده تو دادگاه درست میشه و دیگه اصلا نظم بازار و نظم جامعه به هم میخوره. نه بله، اگر بخوایم بگوییم که از باب ضرورت و عسر و حرج و این حرفا میشه حکم ثانوی، ولی اگر اینجوری بگوییم اصلا هر حقی تا موقعی قابل ادعاست که متعارف باشه. اگر مثلا فرض کنید شما یه طلبی از من دارید 10 سال 20 سال هیچی نگفتید، حالا اومدید میفرمایید که طلب دارم میخوام، میگیم اگه طلب داشتید که همون موقع ادعا میکردید، چرا حالا ادعا کردید؟ از همون روز اول بود، از روز اول بود. بله بله، از همون موقع که فاطمه زهرا سلام الله علیها حقش رو مطالبه کرد. ولی مثلا اگر که چند قرن بگذره بعد بیایم بگوییم که ما این حق رو طلب داریم، یا خود چرا زودتر ادعا نکردید؟ به هر حال این مسئله تو باب خیار قبن باید مطرح بشود. حالا اونجا ذکر نشده ولی من همون موقع هم اشاره کردم این مسئله رو. بله نمیشه دیگه. بله حتی تو مسئله قتل هم همین شده. بله همین هم که فرار. به هر حال برنی مانه دیگه، قبول دارم. خب حالا همینجور که توی حق اینطوره، همینطوره تو ایادی متعاقبه اگر زمانش کمه، مثلا توی یه هفته این مال 10 تا دست به دست شده توی یه هفته همشون زامنند، اما اگر یک مال مثلا یه زمینی 10 بار دست به دست شده اما هر کدامش هم 10-20 سال بوده، 10 سال دست این بوده بعد فروخته به اون 10 سال بعد اون، که یعنی الان 100 سال گذشته، اینجا بله حق ساقط می شود. نه نه، آخرت و بحث تکلیف و حکم خدا که ثواب و عقاب، نه اون هیچی ساقط نمیشه. اما اینجا نه، ما حالا داریم بحث فقهی مطرح میکنیم، کار به ثواب و عقاب نداریم. نه 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 نه، همش همینطوره، همش همینطوره دیگه. اصلا اگر که شما اگه این حرف من نپذیرید، همین قومی که الان توش نشستید، این قوم کل شهر 3 بار وقف شده بر حضرت معصومه، 3 بار وقف شده، بعد دوباره وقف خوردند، دوباره کسی اومده خریده و الان شما خونه میخرید و میفروشید تو قوم. شهر نجف آباد چرا نیست؟ نجف آباد همینطوره، الان وقف نامه نجف آباد موجوده، شیخ بهایی 500 سال پیش کل شهر را وقف روزه امام حسین علیه السلام کرده، الان تو نجف آباد خونه رو میخرند و میفروشند و خیلی عادی میشه بگین همش حرامه و نماز مردم توی خونه ها باطله. حدود داشتیه بنا بله، قنات ها و مزارع و اینا همی را. حالا بگذاریم، حالا بگذاریم. خب ببینید عرض کردم که حق با مرور زمان ساقط می شود اگر مطالبه نشود. شرط همیشه یه حقی به نفع مشروط الله ایجاد می کنه. حق برای مشروط الله ایجاد میشه، ولی این حق مشمول مرور زمانه. و اگر که یه شرطی کردند و مثلا مدت زیادی گذشت، مشروطون علیه به شرط عمل نکرده بود، بعد از مدتی اومد گفت که من حق ما میخوام، میگیم حق ساقط میشه و این شرط الان وجوب وفا ندارد، ضمانت اجرام نداره، یعنی تخلفش خیار شرط نمی آورد، مشروط الله نمی تونه او را اجبار کنه به انجام شرط و همه احکام شرط ساقط میشه. مثال فرسون، مثلا کسی حالا گفت که این کتاب رو میفروشم به شما یا این خونه رو میفروشم به شما به 1000 تومن، ولی شرط میکنم که مثلا فلان کارو شما انجام بدید. اون کارو شما انجام ندادید تا یه 10 سال 20 سال انجام ندادید، اون حالا اومده میگه که چرا انجام ندادی، پس یا فسخ میکنم یا فلان، میگه حقش ساقطه. نه خیلی بله اینم مثال دوم. پس یکی از شرایط صحت شرط آن است که مشمول مرور زمان نباشد. بله تو قتلم همینجوره. اگر فرض کنید یک کسی یه آدم کشته، حالا تصادف کرد، عمدن، سهوًا، هرچی، آدم کشت، بعدم فرار کرد رفت خارج کشور، بعد از 50 سال اومد، حالا میشه بگیریمش به خاطر اون قتلی که 50 سال پیش انجام داده، حالا بگیریم اعدامش کنیم؟ نمیشه. خب بلدی قبول دارم موارد فرق داره، بستگی داره به اینکه اون جرمش کم باشه زیاد باشه، 5 سال فرار کرده، 50 سال فرار کرده، میشده دستگیرش بکنی نمیشه، اینا همه تاثیر داره، اینا همه داره. حالا من دیگه بحثم اینا نیست که بخوام دونه دونه جزئیاتش رو بگم، کلی به صورت کلی میگم مشمول مرور زمان بودن. این شد دوتا. یکی دیگر از شرایط صحت شرط اینه که شرط یک امر عقلایی است و امر عقلایی یا باید ملفوظ باشه، به زبان تکلم بکنند، یا اینکه کتابت یا حالا اشاره. حالا راه سوم رو میخوام بگم. در قدیم یعنی مثلا فرض کنید 100 سال پیش، ما میتونستیم بگوییم قول از کتابت مهمتره، یعنی اگر یه چیزی رو بنویسند اعتبارش بیشتره یا اینکه یه چیزی رو تلفظ کنند. 100 سال پیش حتما تلفظ از نوشتن مهمتر بود. اگر که یادتونم باشه یا شنیده باشید، قدیم اینجوری بود که وقتی یه کسی مثلا یه معامله ملک، زمین و خونه و اینجور چیزا بود، غیر از این که یه قرارداد می نوشتن، یه روحانی ها می آوردن این صیغه عقد نکاح، یه روحانی ها می آوردن صیغه عقد بیع هم می خوند. بعد میگفتن که این را مثلا اون عالم یا روحانی محل او صیغه عقد مثلا این بیع را خرید و فروش را انجام داده. این قول از اون کتابت مهمتر بود. شاید بگیم الان برعکسه ها، امروزه کتابت و امضا از قول اعتبارش بیشتره. اون موقع مثلا ثبات کم بود، چون ثبات کم بود شاید مثلا دقیق یک کسی نمیتونست چیزی را بنویسه، مینوشتن ممکن بود اشتباه باشه، امضا هم بلد نبودن بکنن، این حرفا میگفتیم قول اعتبارش بیشتره. امروز میشه بگوییم که نوشتن برای مثلا تو دادگاه هم به نوشته امروز بیشتر اعتبار قائل میشن تا به قول. هیچ وقتم تو محضر و اسناد رسمی نمیگن چی گفتید، میگن چی نوشتید. خب پس قبلا قول مهمتر از کتابت بود، امروز کتابت مهمتر از قوله. بلکه حالا سوم، شاید بگوییم که یه چیزهایی هست که نه قوله و نه کتابته و از قول و کتابت اعتبارش بیشتره. مثل آداب و سنت‌های اجتماعی. آداب و سنت‌های اجتماعی قول نیستند، کتابت هم نیستند، در این حال معتبرند، اعتبارشون هم بسیار زیاده، حتی از قول و کتابت هم اعتبارش بیشتره. شما فرض کنید مثلا توی یه اتوبوس سوار شدید، یه پیرمرد مثلا ریش سفیدی یا یه زنی که بچه بغلشه اینم سوار اتوبوس شد، شما نشستید این وایساده جا نیست بشینه، اگر بلند نشوید و به او بگید شما بشین، همه شما رو سرزنش میکنند. خب کی گفته است که مثلا شما که زودتر اومدید و جا گرفتید و نشستید شما باید بلند شید اون زنی که بچه بغلشه بیاد بشینه؟ این یه سنت اجتماعیه. هیچ کتابی هم اینا ننوشته که زن بچه بغل مقدم است بر شما. همه اینو قبول دارن که تو نونوایی تو صف وایسادی اون زنی که بچه بغلشه اون باید زودتر نون بگیره، تو صفم وای نسید، بقیه تو صف وایسادن نوبت اوناست، ولی این حقش مقدمه. این نه تو شرع اومده، نه جایی من و شما چنین تعهدی دادیم که زنی که بچه بغلشه مقدم است، نه این قول رو جایی گفتیم، نه جایی نوشتیم. هممونم قبول داریم کسی هم عمل نکنه سرزنش می شود. یعنی کسی بگه خانم تو وایس تو صف، همه بیم یا آقا حرف بی خود نزار اون مقدمه. اینا یه سنت های اجتماعیه. این سنت های اجتماعی بر قول و بر کتابت مقدمند. متاسفانه اینا خود تو فقه هم هیچی کسی بس نمی کنه اینا رو، با اینکه اینا خیلی هم مهمه. بله بله، اگر یه روحانی بود و مثلا اینجا گفت که نه نوبت منه، این خانوم هم باید سه تو صف، حتما من میگم این روحانیت یا عادل نیست، پشت سرش هم نمیشه نماز خوند. چرا؟ به خاطری که یه سنتی که او از هر قولی از هر تعهدی بالاتره زیر پا گذاشت، عادل نیست. خب حالا اون خودی ضوابطی داره، خود این حالا نمیخوام ضوابطشو وارد بشم، ضوابطی داره، نمیدونم با این خلاف عقل نباشه، خلاف شرع نباشه، فلان از این چیزا داره. حالا اوناش محل بحثم نیست، بل بعضیاش هم نشده. بله، شهید ثانی یک کتابی داره درباره عدالت، تو اونجا همین یک کلمه اشاره کرده به این مطلب، ولی همین یک کلمه اشاره است، بیشتر نداره. اگر شرطی خلاف این سنت های اجتماعی بود، شرط باطل. اگر یک سنت اجتماعی رو خواستن شرط بکنند، اینجا شرط به زبان نیامده، عقد هم مبنیان بر این شرط واقع نشده، در این حال این شرط لزوم وفا دارد. اینم یک. و توی عقد همین مثلا میگیم که یه عقدی که میخونند باید اون سنت های اجتماعی رو در نظر بگیرند و عقد همشون مبنی بر اون سنت های اجتماعی، یعنی سنت اجتماعی ذکرم نشود مثل اینه که ذکر شده و تأثیر داره. حالا توی این مثال که الان میگم باش. یه مورد دیگر از اینجور چیزا عرض کردم، خیلی میشه بحث کرد که چیزایی که مربوط به همین بحث شروطه و تو کتاب ذکر نشده. من یه دوتا مثال عرض بکنم تا یه حکم دیگر رو بگم. هر کاسبی، مغازه‌دارا، این جنس خودشونو تا یه حدی میتونند تزیین بکنند، زینت بده برای اینکه مشتری جلب بکنه. این ویترین مغازه ها برای اینه که زینت بده کالاشون ها، یا مثلا تبلیغات تلویزیون مشتری جلب بکنند. تا یه حدش طوری نیست، عادیه. از یه حدی بیشتر هم اگر تزیین کرد، این تدلیسه و جایز نیست. یعنی یه حدی میتونه کالا را زینت بده، یه مقداری دیگه نمیتونه. حتی مثلا حالا یه عروس را، نمیدونم عروس را یه حدی میشه آرایشش کرد، بیشتر از یه حدی جایز نیست. بیشتر از اون مقدار آرایشش کردن این تدلیسه و کلا گذاشتن سر داماده، زمانت اجرام داره. تو تبلیغات کالا همینجوره، مثلا فرض کنید کالا را چقدر میشه تبلیغ کرد، بیشتر از اون مقدار اگر تبلیغ کردید جایز نیست و مشتری هم خیار فسخ پیدا میکند. همینجور که این تو بحث تدلیس یا تبلیغ نسبت به کالا، مثلا فرض کنید کسی میخواد خونه بفروشه یا جنسی میخواد بفروشه، یه مقدار میتونه کالای خودشو تعریف بکنه، اما بیشتر از یه مقدار اگه تعریف کرد، این کلا گذاشتن سر مشتریه. دروغ گفتن هم همین شده. فرض کن یه کسی چیزی میخواد بفروشه، یه مقدار دروغ بگه، دروغ گناه هستا، گناهش کار ندارم، اما اون گناه بحث تکلیفیه. تو حکم وضعی که بحث ما معاملات دیگه، حکم وضعی، خیار و فسخ و اینجور چیزا، یه مقدار دروغ گفتن اشکال نداره، یه مقداری یعنی اگر یه مقدار دروغ بگوید مشتری خیار فسخ پیدا نمی کنه. میگن این مقدار دروغ گفتن عادیه، گناهش کار ندارم، اما گناه داره، دروغ هرچی باشه گناهه ها، ضمانت اجراشو میگم. اما یه مقدار دروغ اون ضمانت اجرا دارد، اگر که یه دروغ هایی رو گفت مشتری میتونه بگه شما اینجوری گفتی و اینم اینطوری نیست، من خیار فسخ دارم. حالا همینو حالا از بحث فقه بیا تو غیر فقه. یه بابایی میخواد مثلا رئیس جمهور بشه، یکی میخواد نماینده مجلس بشه، یکی میخواد شهردار بشه، وکیل بشه. تو تبلیغات انتخاباتش یه مقدار دروغ عادیه، یه مقدارش عادیه. بگی اگه به من رأی بدید چنین میکنم و چنان میکنم، اما یه مقدار دیگه بیشتر دروغ بگه، نه اونا کلکه، اونا فریبه و ضمانت اجرا هم دارد. خواه همه جور دیگه. یعنی مثلا فرض کنید یکی میخواد حال نماینده مجلس بشه، این مثلا میگه اگر که به من رأی بدید مثلا من یه خیابونم توی این شهر میکشم، نمیدونم ترافیک فلان جارم حل میکنم. ولی دروغم میگه آخه نماینده مجلس چی کار داره به این کارا. ولی حالا از این دروغم میگه، این دروغا گناه هستا، ولی بعدا مردم نمیتونن بعدا بیان بگن که شما اینجور قولی دادی و به این قولت عمل نکردی، پس ما هم اون رأیی که به تو دادیم پس میگیریم. نه، اینجوری نمیتونن مردم اینه بگند. اما اگر که مثلا یه کسی اومد یه دروغهایی گفت که خیلی دروغای مثلا شاخداریه یا خیلی مثلا مهمه، اگر اینجور دروغی گفت، مثلا یک کسی اومد گفت که بله به من رأی بده، هر کسی تو این شهر تا حالا کار کرده اون از راهنمایی من بوده، من بهشون گفته بودم فلان کس فلان کار کرد، این به برکت من بود، من نمیدونم به اون گفتم این کارو بکن، هر کسی اشتباه کرده به خاطر اینکه با من مشورت نکرده بود، هر کسی هم کار درست کرده به خاطر اینکه من بهش گفته بودم. از اینجور تبلیغات کرد، بعدم مردم بهش رأی دادن. خب بعدم هیچ کدوم این حرفا درست نبود. اینجا ضمانت اجرا دارد، مردم میتونن بیان بگن که این کلک زد، این دروغ گفت و رأیی که بهش دادیم پس میگیریم و اینو بر کنارش میکنیم، این جایز، این شدنیه. یعنی ببینید تو خود همین تبلیغات تا یه حدی متعارفه و عرف نمیگوین این کلاگذاریست، یه مقداری تبلیغات رو عرف میگه اینا کلاهگذاری هست. از این جور بسا الا ماشاءالله میشه مطرح کرد، ولی خب دیگه نمیشه. بله بله، من همون 3-4 سال پیش که بحث ولایت فقیه بود اینو من مطرح کردم، همینجور گفتم که این که همه آقایون میگوین که حاکم اگر یک گناه بکنه فاسق میشه و وقتی فاسق شد از حکومت عزل میشه، حتی لازم نیست مجلس خبرگان او را عزل بکنه، مجلس خبرگان انعزال او را اعلام میکنند. و گفتم تو قانون اساسی هم اینجوری اومده، ولی گفتم هیچ کدوم این حرفا درست نیست، اصلا اگه این باشه که دیگه هرج و مرج میشه. ما نباید بگوییم که حاکم اسلامی باید عادل باشه، یعنی هیچ گناه نکنه، یعنی تو خیابونم میره به نامحرم نگاه نکنه. نه، اگر حاکم اسلامی یه وقت تو خیابون میره به نامحرمم نگاه کرد، گناهه، اما از حکومت عزل نمیشه. اون که میگن حاکم اسلامی باید عادل باشه یعنی ظلم نکنه، گناه دیگه بین خودش است و خدا. و الا اگه بخوایم اون چیزا رو بگوییم، من بگم هر کسی که حاکمه اگه تو خیابون یه وقت به یه نامحرم نگاه کرد عزل میشه، خب این که دیگه وقت نمیشه که هر روز با یه هی حاکم عوض کرد، که نمیشه که. و صلی الله علیه. این مثال انتخابات رو برای همون که شما فرمودی عرض کردم، مثال انتخابات نباشه، سنت اجتماعی اینه که تو انتخابات یک کم دروغ بگند، این عادی ولی بیشتر شده. بله نه این معنیش نیست که کتابت بر قول مقدم است، فقط می‌فرمایید که بنویسید، تقدمو نگفتید.